أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. سوره مبارکه مجادله که در مدینه نازل شد، ضمن اینکه بخشی از احکام فقهی را به همراه دارد، برخی از آداب اجتماعی مدینه را هم بازگو می‌کند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم بعد از جنگ‌های بدر و امثال بدر علاقمندان فراوانی پیدا می‌کردند که در محضر اون حضرت باشن، با مساحت مسجد نبی هماهنگ نبود. مساحت مسجد کمتر از گنجایش مردم بود که دو سه بار وضع مسجد عوض شد. دو تا دستور هست، یکی این که انسان در اماکن عمومی سعی کند به دیگران جا بدهد، و مسئله المتربع و فی موضع زیغ، اون طایفه از نصوص ناظر به این بخش است. یکی این که انسان برخیزد و به دیگری جا بدهد، این یه ایثار است. لکن اگر کسی که حرف او واجب الامتثال است بگوید برخیزید، باید برخیزد، وگرنه برخواستن و به دیگران جا دادن این واجب نیست. لکن وسعت دادن و به دیگران جا دادن اون حکم خاص خودش دارد. و ازا قیلن شجو، حالا تا قائل کی باشد؟ این چنین نیست که هر که بگوید آقا شما پاشید دیگری بشینه بر او واجب باشد. اگر قائل پیغمبر یا امام علیه السلام و سلام باشن، بله اطاعتشون واجب است. اما اگر دیگری باشد بگوید اون شذو، بر شنونده امتثال واجب نیست، حالا تا قائل کی باشد. و اذا قیلن شذو فن شذو. بعد فرماد چه اون جایی که به مؤمنین جا میدید و چه اونجا که بر می خیزید و دیگر را به جای خود می نشانید، بدانید این فضیلت به ثواب می دارد. و محور ثواب هم دو چیز است، یکی ایمان است، یکی علم مؤمن است. اگر ایمان بدون علم بود، چون تفسیر قاطع شرکت است، این جمله که فرمود یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم، این تفسیر قاطع شرکت است، نشون میدهد که برای مؤمن غیر عالم درجه است، برای مؤمن عالم درجات، که قبلا بحثش گذشت. اما اینکه اینها به حد هم درجاتون برسند که در سوره مبارکه آل عمران بود، خیلی زمان میبرد. فعلا به اینها درجه میدهند، یک، تا اینها مالک درجه بشن، دو، تا خود اینها درجه بشن، سه. ما تو حوزه ها این اصطلاح را رایج داریم که کسی وارد مسئله حوزوی شد، مثلا فقه اصول میخوند، اول این علوم برای او حال است، هنوز ملکه نشد، تازه یاد گرفته. وقتی ملکه شد به مقام تجزی میرسد. وقتی تمرین بیشتری کرد بشه مجتهد مطلق. اگر عمل کرد دیگه این ملکه برای او موندنی است. پس اول حال است، بعد تجزی است، بعد اجتهاد. ایمان هم همین طور است. اونا که تازه در صدر اسلام این کلمات را شنیدن و ایمان آوردن، ایمان برای اینا حال بود. وقتی سالیان متمادی تمرین کردن در حد تجزی رسیدن، یعنی مجتهد متجزی شدن، چون در همه موارد امتحان ندادن. وقتی جریان جنگ و غیر جنگ و سراب و زراب و امثال زاله گذشت، برابر آیه سوره مبارکه فجر در موارد گوناگون مبتلا شدن، گاهی مبتلا به ثروت شدن یعنی ممتحن، گاهی مبتلا به فقر شدن یعنی ممتحن، در دو حال امتحان خوبی دادن. اما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن، و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن. کلا، فرمود اون که بعض مالیش خوبه، این مبتلا به ثروت است یعنی ممتحن. اون که سالم است مبتلا به سلامت است یعنی ممتحن. اون که بیمار است مبتلا به مرض است. اون که فقیر است مبتلا به فقر است. هر چهار ابتلاست. قرآن کریم هم ثروت را ابتلا می داند، هم سلامت را، هم فقر را ابتلا می داند، هم بیماری را. ما اگر در تمام این چهار حالت وظایف این احوال چهارگانه را انجام بدیم، در ایمان مجتهد میشیم. لذا این سه بخش که گاه خدا به اینها درجات میدهد، گاهی میفرماد لهم درجاتون، گاهی میفرماد هم درجاتون، مثل همان است که یک طلبه وارد حوزه شده، اول این علم فقه و اصول برای او حال است، بعد تجزی است، بعد مجتهد مطلق. این که میرید برای بعضی از بهشتی ها حق شفاعت هست، برای این است که اینا جز کسانی نیستن که خدا اونها را بهشت میبرد. اینا جز کسانی هستن که لهم جناتون. اگر تعبیر قرآن این باشد که ما اینها را بهشت میبریم، نمیشه ازش استفاده کرد که اینا حق شفاعت دارن. اما اگر درباره گروه خاصی فرمود لهم جناتون، خب بهش مال ایناست، وقتی بهش مال ایناست میتوانن یه عده رو به همراه ببرن دیگه، این هم حق شفاعته. درباره اولیاء الهی دارد لهم جناتون، لذا حق شفاعت دارن. به عالم با عمل میگوین غف تشفع، حالا که حساب رسیده شد عازم بهشتی، عجله نکن، بیست شفاعت کن که شفاعت تو مقبول است. غف، چرا غف؟ جواب این امر اون فعل مضارع مجزوم است، تشفع. مشفع به اون شفیعی میگوین که مقبول شفاع است. خب پس اگر اینجا دارد که خدا به اینها درجات میدهد، در سوره انفال فرمود لهم درجاتون، در سوره آل عمران فرمود هم درجاتون، این مثل همین سه مرحله حال، تجزی در اجتهاد و اجتهاد مطلق است که فرمود این کار را بکنند. امیدوار است که برخواستن وقتی واجب است که گوینده امام یا پیغمبر علیه السلام یا بالاخره کسی باشد که اطاعت امر او واجب باشد، وگرنه این چنین نیست که هر کسی تو مجلس یا مسجد به یه آقای بگوید شما پاشید فرونکس بشیند، این بر او واجب باشد، این طور نیست. و اذا قیلن شذو فن شذو، مال اون قائلی است که وجوب الاطاعه دارد. خب پدر اطاعتش واجبه دیگه، اطاعت پدر بر پسر واجبه دیگه. اون اولیا ولایت متقابل است، نه ولایت یک جانبه. او در امر معروف است که بحث امر معروف غیر از بحث نسأل تبلیغ و ارشاد است. المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض در چه حوزه؟ در حوزه امر معروف. یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر. اونجا وقتی امر معروف باشه واجبه دیگه. قبلا هم بحثش گذشت که امر معروف غیر از تعلیم است، غیر از تبلیغ است، غیر از نصیحت است، غیر از موعظه است، غیر از ارشاد است. اینا احکام دیگه است. حالا آدم برد نصیحت میکند، حالا بر او واجب باشد گوش بدهد یا نه، این چنین نیست. امر معروف در جایی است که شخص عالم است، هیچ عذری ندارد، نه سهو دارد، نه نسیان دارد، نه اضطرار دارد، نه اکراه دارد، نه الجا دارد. اگر اینها باشد که حدیث رفع همین را بر می‌دارد. عالمن آمدن دارد معصیت میکند. کسی که بخواد او را ارشاد کند یا عالم کند، این امر معروف نیست. اگر یکی از این اعذار را داشته باشد که برابر حدیث رفع برداشته می‌شود. امر معروف و نهی از منکر که ولایت های متقابل است، یعنی این آقا دارد او را امر معروف بکند، اگر این خودش مشکلی دارد او هم میتواند این را امر معروف بکند. امر معروف در جایی که شخص عالمن آمدن هیچ عذری ندارد دارد معصیت میکند. در اینجا بر همه لازم است که امر معروف بکند. اگر این آمر امر معروف کرد، او رو به معروف دعوت کرد و او انجام نداد، دو تا معصیت کرد. یکی این که او معروف ترک کرد، یعنی که امر این آمر را امتثال نکرد. غرض این است که مسئله امر معروف یه باب جدایی در فقه دارد. غیر از تعلیم است، تذکره است، ارشاد است، هدایت است، نصیحت است، موعظه است. اینو نه اون هو بله، یه وقت است که متربع است، نمیگه پاشو، متربع رو میگه شما جمع‌تر بشین. یه وقت است پاش درد میکند، عذر دارد، یا مثلا پیر است، سالمند است، سخت است برای او، همه اینها بررسی بشه. اگر آمدن دیگران لازم هست و این شخص عالمن آمدن بخواد آزادتر بشینه، مرفه باشد، در اینجا بله کسی امر معروف کرد، هر کی باشه اینه. متقابلا اگر این گوینده هم رعایت اون نکات امر معروف رو نکرد، اون شخص هم میتواند این رو امر معروف کند. رضی اینه که ولایت مؤمنی یه ولایت متقابل است، یک جانبه نیست. المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعضهم به ولایت متقابل. خب پس این که در سه بخش از آیات درجات را در سه بخش در سه قسمت از آیات ملاحظه فرمودن، مثل های مسئله علم است که اول حال است، بعد تجزی در اجتهاد، بعد اجتهاد مطلق. این بحث که جدا کرده اون نجوای مذموم را از نجوای محمود و ممدوح، به پایان میرسد تا به مناجات میرسد. در جریان مناجات که عده ملاقات خصوصی میخواستن، ذات اقدس اعلام فرمود به این که اونا که ندارن که خوب ندارن، اونا که دارن بر اونا واجب است صدقه بدن. اینطور نیست که از همون اول ملاقات خصوصی با حضرت همراه با وجوب صدقه باشد. فرمود اگر کسی ندارد که معذور است، نه اینکه او حق ملاقات ندارد. این اغنیا که ملاقات خصوصی میخواستن، بر اینها صدقه واجب بود. یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم، یعنی اذا اردتم المناجات، نه اینکه اذا ناجیتم بعد از مناجات صدقه بدید. اذا ناجیتم یعنی اذا اردتم المناجات به قرینه فقدمو بین یدی نجواکم، که ناجیتم فعل ماضیه دیگه، معناش این نیست که اگر مناجات کردید، اگر خواستید مناجات کنید. اذا اردتم ان تناجیه فقدمو بین یدی نجواکم صدقتن. همونطور که در باره روزه دارد که خیرون لکم اینجا و خیرون لکم بعدتر. حالا فعل لم تجدو، اگر نداشتید فعل الله غفورون رحیم، اینطور نیست که حالا ممنوع الملاقات باشید، که طوری باشد که نتونید با حضرت ملاقات کنید. نه، نجوای اون حضرت برای اغنیا مشدود به صدقه است، نظیر کسی که مال دارد و زکات بدهد، خمس بدهد. اینطور نیست که هر کسی یه مطلب علمی دارد، یه مطلب مهم سیاسی یا اجتماعی دارد، حالا چون مال ندارد که صدقه بدهد، این حق ملاقات خصوصی ندارد. اینطور نبود. اون فقرا و امثال ذلک چون خیلی وارد مسائل سیاسی مدینه نبودن، حرف خصوصی هم برای گفتن نداشتن، یا دسترسی علمی نداشتن، سؤال خصوصی هم نداشتن، ولی راه باز بود. اگه کسی مطلب علمی داشت یا مطلب سیاسی داشت یا مطلب اجتماعی داشت که لازم بود با حضرت در میون بگذارد، بدون صدقه راه باز بود. اینا که اغنیا بودن باید صدقه میدادن. فرمود فعل لم تجدو فعل الله غفور رحیم. این آیه نازل شد، خیلی ها دیگه حاضر نشدن وقت خصوصی بگیرن و با حضرت گفتگو کنن. فرمود اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات. ما گفتیم یه خیری به جامعه برسانید دیگر. حالا شما سوالات علمی داشتید، این سوالات علمی به درد همه هم نمیخورد، باید در محضر حضرت میگفتید. امکانات مالی هم داشتید، توانستید صدقه بدید. حالا این برای شما دشوار بود، این کار را نکردید. خدای سبحان صرف نظر کرده، این حب را برداشت. اشفقتم ان تقدمون بین یدی نجواکم صدقات، فاذ لم تفعلوا، و کار بدی هم کردید، ولی و تاب الله علیکم، بقیه کارها به امور دینی فراموشتون نشود، فاقیموا الصلاة و آتوا الزکات و اطیعوا الله و رسوله و الله خبیر بما تعملون. عبادات بدنی فراموشتون نشه، عبادات مالی فراموشتون نشه، اطاعتهای سیاسی اجتماعی فراموشتون نشه، تمام کارهایی که میکنید ذات اقدس اله خبیر است. اینجاست که فریقه نقل کردن، هم اهل سنت هم شیعه ها، که وجود مبارک حضرت امیر حالا یا یک دینار را قرض کرد، او را به 10 درهم تبدیل کرد، یا دیناری که داشت تو روایت هم قرض آمده هم تبدیل یک دینار به 10 درهم آمده، اما این روایتی که دارد دینار را به 10 درهم تبدیل کرد، ندارد که قبلا ذخیره کرده بود، این منافات با اون قرض ندارد. هم قرض دینار ذکر شده، هم تبدیل یک دینار به 10 درهم ذکر شده. این صدقه هم اینطور نبود که یک نصاب خاصی باشد. 10 بار وجود مبارک هست امیر نجوا کرد، مناجات کرد، وقت خصوصی گرفت، ملاقات خصوصی داشت، هر بارم 1 درهم صدقه می داد. و غیر از وجود مبارک هست امیر کسی به این آیه عمل نکرد. بعدم که این آیه نصب شد، بعدم جده مفاخر حضرت بود بعد از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، این نقل رو چند بار گفتم. چرا حضرت ملاقات خصوصی میخواست؟ بله، اگر کسی تحصیل بکند نمیگن چرا قرض کردی، که این باید بدهد. حالا اگر قرض کرد و داد، مصداق این هست صدقه باید بدهد، از قبیل زکات و خمس نیست که بگن اگه کسیم قرض کرده بر او واجب نباشه. برای هر کسی که میخواد ملاقات خصوصی بگیرد، پرداخت صدقه واجب است، حالا میخواد داشته باشد یا قرض کرده باشد. عمده آن است که کسانی که نبی صلی الله علیه وسلم و ولی علیه السلام را در نصوص قرآنی و روایی هم میبینن، اونها هم این حکم را محترم میشمارن، منتها میگوین صدقه این یه چیز دیگه است. ببینید بعضی از بزرگان دین میگوید اگه کسی توفیق پیدا کرده که با روایت هایی که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده یا از اهل بیت که به منزله نفس پیغمبران رسیدن، این توفیق پیدا کرده که در اتاق مطالعهش دیگران مشغول خوندن یه چیزای دیگه هستن، سرگرم روزنامه، این سرگرم کافی کلینی من لا یحضر صدوق است. این میگه من وقت خصوصی گرفتم با اهل بیت، باید صدقه بدم. حالا صدقه او یا روزه مستحبیست یا نواز مستحبیست، میبینید تا اینجام احتیاط کردن، تا اینجام این ادب رو رعایت کردن که این توفیق نصیب من شد، من دارم با اینها مراجعات میکنم، حالا دیگری سرگرم دیگه است. من که دارم با این کتاب من لا یحضر مراجعات میکنم، با کافی مراجعات میکنم، دارم با پیغمبر صلی الله علیه و سلم مراجعات میکنم یا با کسی که به منزله جان پیغمبر است و انفسنا دارم مراجعات میکنم، بنابراین منم با صدقه بدم. از این بالاتر اون روایت که ان المصلی یناجی ربه، خب این روایت که دارد ان المصلی یناجی ربه، این میگه وقتی مناجات با پیغمبر صلی الله علیه و سلم صدقه دارد، مناجات با الله یقینا صدقه دارد. ذالک خیر لکم و اطهر، صدقه مناجات با خدا اون نماز مستحبی است، این نافله را صدقه اون نماز فریضه میداند. و اگر مناجات شعبانیه را دارد قرائت یا تلاوت میکند، اونجایی که میگوید من مناجات کردم صدقه میدهد، از اون به بعد که ذات اقدس اله دارد با اون مناجات میکند، او شکر الهی را به همراه دارد، ناجیته، اون دیگه صدقه ندارد چون خدا دارد با این شخص مناجات میکند. اما این شخص که اول دارد ندا میکند، بعد مناداتش تمام میشه، مناجاتش شروع میشه، اونجا صدقه دارد. صدقه هر دعا مشخص است، صدقه هر نماز مشخص است. صدقه دادن یعنی خدا را شاکر بودن که یک فیضی به او رسیده است. میبینید این برداشت نه بدعت است، نه نسبت خاص به پیغمبر بماند. هیچ کدام از این بزرگان نگفتن دستور دین اینه، میگن ما ادبمون این باشه بهتر است. خب اگر مناجات با پیغمبر وقت خصوصی گرفتن یک صدقه دارد، الان ما که رفتیم روایات نبوی رو داریم مطالعه میکنیم، این وقت خصوصی است دیگه، حضرت با ما داره درف میزنند دیگه، دیگران مشغول کار دیگه هستند. این میگه بر من لازم است، نه اینکه شارع به من گفته. میگه ادب من اینه، وظیفه من اینه که من شکرگزار باشم، سجده شکر به جا بیارم، نماز مستحبی انجام بدم، روزه مستحبی انجام بدم، شکر بکنم که با این روایات دارم مأنوس میشم. اینها قبلا هم به عرضتون رسید که وجود مبارک امام سلام الله علیه معارفی رو در یه مجلس گفتن، یکی از شاگردان و اصحاب حضرت عرض کرد که عجب جواهری ما از شما استفاده کردیم. فرمود همین، حیفت نیامد که این حرفا رو به جواهر تشبیه کردی. حل الجوهرو الا الحجر، طلای سنگ زردیه، نقره سنگ زردیه، تو این حرفا رو به سنگ تشبیه کردی. خب میبینید اینا رو به همه شاگردا که نمیگفتن که. حالا اگر کسی با روایات اینا تماس گرفته و مهنوس شده و خدا رو شاکه بود که یک دوره کافی رو مطالعه کرده یا ملاحظه رو کرده یا برداشت نویسی کرده یا یه مقدار شعر کرده یا یه مقدار درس گفته، اینا همه شکر دارد بالاخره دیگه. حالا لازم نیست که ما به کسی نسبت بدیم که این ادب دینی ماست که خدا رو شاکر باشیم که روایات اینا رو فهمیدیم یا شعر کردیم یا بحث کردیم و مانند اون. فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدمو بین یدی نجواکم صدقه. بعد از جریان هست امیر سلام الله علیه، عده‌ای که خب میدونید با حضرت همیشه درگیر بودن، گفتن که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم با مثلا دامادش با پسر عموش فلان نجوا کرد. فرمود ما نجوا نکردیم ولکن الله انتجاه، این نظیر به ما رمیت از رمیت ولکن الله رماست. شما این روایت نگاه کنید ببینید چه مقامی برای وجود ما که هست امیر ظاهر شده. نظیر به ما رمیت از رمیت ولکن الله رماست. منتها همه اینها تو فصل سوم است. فصل اول که مقام ذات است منطقه ممنوع است، فصل دوم که صفات عین ذات است مقام نامتناهی است منطقه ممنوع است. ما ایم و فیض خدا و فضل خدا. اگر فضل خدا و فیض خدا موجود امکانی است، ما رمیت از رمیت سر جاش محفوظیم. بالاتر از ما رمیت از رمیت در همون سوره مبارکه انفال به مجاهدین نستوه که اصل اسلام را حفظ کردن فرمود فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. این خیلی بالاتر از به ما رمیت است. در ما رمیت اثبات و نفی کنار هم ذکر شده، فرمود به ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. اما در همون سوره در همون بخش فرمود فلم تقتلوهم، دیگه نفرمود از قتلتموهم، فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. گاهی میفرماید که قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم، این یه مرحله است. گاهی اونا چجور جهاد کردن که اصلا خودشون را ندیدن و آیم اونها را ندید و اونها را حذف کرد. فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. این تقریبا شناسنامه اون مجاهدین دیگه. اونا یه وقتی خودشون را میبینن میگن به عنوانی که ما مظهر قدرت خدایی، مأمور از طرف ذات اقدس الهیم، داریم فرمان الهی را امتثال میکنیم. اونجا هم فرمود که قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم. اما یه وقتی اونقدر با اخلاصن که اصلا خود را نمیبینن، وقتی خود را ندیدن، این قرآن تفسیر حال اونهاست. فهمت فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. خیلی یعنی خیلی فرق است بین این سه قسمت از آیات. خب اینجا هم وقتی به حضرت رسول صلی الله علیه و سلم گفتن به اینکه با علی بن ابی طالب نجوا کردی، فهمت ولکن الله انتجا، خدا با اون نجوا کرد. روایتی که مرحوم سید بزرگوار شارح صحیفه سجاده که از شعرهای قوی و غنی صحیفه سجاده است، این سید علی خان رضوان الله تعالی در همون اون مقدمه شرح صحیفه میگوید من با 28 واسطه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم میرسم. بعد این شعر معروف جریر و فرزدق را ذکر میکند که ها مولا لعب آوائی فی جهنا بمستم ازا جمعتنا یا جریر المجامع. و شعر فرزدق رو به جریر میگوید. همه ایشون در مقدمه شرح صحیفه میگوید که وقتی وجود اینکه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم معراج رفت و برگشت، از حضرت سوال کردن که شما که معراج مشرف شدید سخنانی گفتید، سخنانی شنیدید، اون سخنانی که شنیدید به لهجه کی بود؟ برای شما یه صوتی شنیدید، یه کلامی شنیدید، یه حرفی شنیدید، میگه خدا اینجور گفت، خدا اینجور گفت، خدا اینجور گفت، اینا رو شما شنیدید که نقل بکنید؟ فرمود بله. سوال کردن که به لهجه کی بود؟ گفت ذات اقدس اله میدانست که علی محبوب من است، به لهجه علی با من حرف زد. خب این میشه فقر کباب زار دیگه، فقر را دیگه. من مثل که کلام علی را میشنیدم. خدا این معاذالله هنجره که ندارد که این حرف رو باید ایجاد بکند دیگر. این حرف رو به لهجه کی ایجاد میکند؟ خدا باید ایجاد بکند دیگر. خب چون حضرت امیر محبوب من بود و خدا میدانست، به لهجه علی این کلمات را ایجاد کرد. اینو سید بزرگوار در اول همون شرح صحیفه سجادیه نقل بکند که حشر او و همه علما با قرآن اثرت. والحمدلله.